من شر كل ما اتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، به بیت 3338 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم. اگر خاطرتون باشه راجع به مردی صحبت کرد که در زمان حضرت موسی علیه السلام زندگی میکرد و از حضرت موسی درخواست کرد که توانایی درک صحبت حیوانها رو، بهائم رو، به این مرد بده. اولین روز که این مرد تونست معنای صدای حیوانات رو بفهمه، در ایوان خانه خودش ایستاده بود که گفتگوی بین خروس خانه خودش و سگ خانه رو شنید. خروس به سگ گفتش که امروز یا فردا اسب این ارباب ما، یعنی همین جوانی که جوان قصه ماست، خواهد مرد و ای سگ تو بسیار خواهی خورد و سیر خواهی شد. این اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون وقتی این مرد شنیدش، این موضوع رو سریع اسب رو فروخت. روز دوم قاطر خودش رو همین موضوع براش پیش اومد. روز سوم سگ به خروس گفت تو چرا دروغگو شدی؟ و خروس گفت نه، من دروغگو نیستم و اگر دروغگو بودم خداوند این وظیفه رو که من صبح مردم رو برای نماز بیدار کنم رو به عهده‌ام نمی‌ذاشت. ولی انقریبه که یکی از غلام‌های این مرد بمیره و وقتی این مرد، اون موقع است که تو میتونی به قضایی که من گفته بودم برسی. خب همین صحبت خروس رو دوباره این مرد شنیدش. به محض اینکه شنید، این غلام رو هم بردش فروخت. آن غلامش مرد پیش مشتری، شد زیان مشتری آن یک سری. به محض اینکه این غلام رو فروخت و غلام رفتش نزد مشتری، افتاد و مرد. خلاصه اون مشتری تماما زیان کرد. دیگه غلام که مرده بودش، پولش هم که داده بودش. او گریزانید مالش را و لیک خون خود را ریخت اندر یاب نیک. میگه این مرد قصه ما، خب درسته بردش غلام رو هم فروخت و ضرر نکرد، چون قرار بود غلام بمیره دیگه، ولی حواسش نبود که داره خون خودش رو می‌ریزه. بعد به ما تاکید میکنه مولانا که حواستون باشه دارم چی میگم. یک زیان دفع زیانها میشدی، جسم و مال ماست جانها را فدی. یه قانونی رو اینجا داره بهمون یادآوری میکنه، میگه اگر شما زیانی میبینید، مطمئن باشید که این زیان و تحمل کردن بار هزینه این زیان موجب دفع زیانهای بیشتر میشه. مثلا اگر اون اسب این جوان، این ارباب میافتاد و میمرد، دیگه قاطرش یا نوکرش نمیمردند. انگار باید یک قسمتی از مال و اموال ما بابت همین چیزها بره. پیش شاهان در سیاست گستری، میدهی تو مال و سر را میخری. مثال میزنه برای این که خوب جا بیفته، شک نداشته باشیم. میگه ببینید، میگه مثال براتون میزنم. هر وقت مثلا امیری، یک شاهی بیاد بگه شما رو میخواد مثلا سیاست کنه، شما رو مجازات کنه، میگه شما حاضرید که اموالتون رو بدید تا سیاست نشید، تا مجازات نشید. ببینید، اموال رو حاضرید زیانی بدید از یه گوشه تا خودتون اذیت نشید. اعجمی چون گشته ای اندر قضا، می گریزانی زداور مال را. میگه این که ما میاییم، یا این مرد اومدش اسبش رو فروختش، نمیدونم قاطرش رو فروختش، اون نوکرش رو فروخت، به خاطر این که نمیدونه قانون قضا و قدر خداوند چجوریه، به همین خاطر میخواد مال خودش رو نگه داره، فراری بده از این که بهشون آسیب برسه. حالا این مقدمات رو گفتش که به این برسه. فردا شدش، خبر کردن خروس از مرگ خواجه. لیک فردا خواهد او مردن یقین، گاو خواهد کشت وارث در حنین. فردا شدش، و سگ دوباره اعتراض کردش که تو دوباره دروغ گفتی ای خروس، و خروس گفتش نه دیگه، این دفعه خود این خواجه خواهد مرد، این ارباب ما این دفعه خواهد مرد. وقتی بمیره کسایی که وارثش هستند، ورثش، به خاطر شادی روح این خواجه حتما گاوی خواهند کشت. صاحب خانه بخواهد مرد و رفت، روز فردا نک رسیدت لوت زفت. ای سگ بدون که این صاحب خونه خواهد مرد و از این دنیا به سرای باقی خواهد شتافت، بنابراین تو هم منتظر باش که همین امروز و فرداست که غذای لذیذی و فراوانی بهت برسه. پاره های نان و لالنگ و طعام در میان کوی یا بدخاص و آم. میگه تیکه های نون، باقی مانده غذا، انواع اقسام خوردنی ها توی این محل فراوان خواهد شد و عام و خاص، یعنی همه مردم از اون استفاده خواهند کرد. گاو قربانی و نانهای تنک بر سگان و سایلان ریزد سبک. ورثه مرد گوشت گاو قربانی رو پخش میکنن بین مردم، نانهای نازک و برشته رو و خوشمزه رو در میان مردم پخش میکنن و از اینها به گدایان و حتی سگان هم بسیار خواهد رسید. مرگ اسب و استر و مرگ غلام بود قضاگردان این مغرور خام. خروس ادامه میده که اگه اسبش میمرد یا استرش میمرد یا غلامش میمرد، به خاطر این بودش که قضاگردان این مرد باشه، یعنی قضایی در پی این مرد بود، قرار بود اتفاقی برای این مرد بیفته و اگر اسبش میمرد اون اتفاقشون برای این مرد نمیافتاد. حالا که نه از اسب ضرر دید، نه از استر ضرر دید، نه از غلام ضرر دید، این ضرر و قضا و قدر الهی به خودش افتاده. از زیان مال و درد آن گریخت، مال افسون کرد و خون خیش ریخت. این مرد نفهمید که فرار کردن از ضرری که فکر میکرد داره فرار میکنه آخر عاقبتش خون خودشه. این ریاضت‌های درویشان چراست؟ کام بلا بر تن بقای جان هاست. اینجا میاد دوباره ما رو متوجه این نکته میکنه، نتیجه گیری داره میکنه که این حکایت به ما این رو میفهمونه که اون کسایی که عارف کامل هستند ریاضت‌های بسیار زیادی میکشند. برای چی؟ برای اینکه ریاضت‌های جسمانیشون موجب شکوفایی جانشون میشه، بقای جانشون میشه. خب از اینجا مولانا با ابیات بعدی هم که داریم میخواد بگی که خیلی لازمه که آدم رعایت کنه تقوا رو، رعایت کنه عبادت رو، رعایت کنه خلاصه آز و طمع رو کنار بذاره. ببینیم چی میگه. تا بقای خود نیابد سالکی، چون کند تن را سقیم و هالکی. تو کسی که در راه خداوند داره حرکت میکنه این رو نفهمه که بقای حقیقی خودش، بقای روحش در به دست گرفتن دهانه جسمه، چطور میتونه جسم خودش رو ببره و بهش سختی بده؟ کی میتونه و میفهمه که باید جسم خودش رو بهش سختی بده؟ دست کی جنبد به ایثار و عمل تا نبیند داده را جانش بدل. مثال دیگه ای میزنه، میگه تا وقتی که جان انسان عوض احسان و بخشش خودش رو نبینه امکان نداره که آدم ایثار کنه. یعنی انسان وقتی ایثار میکنه که یه چیزی رو فهمیده باشه، بفهمه در پس ایثار، در پس این بخششش یه سودی هست، اون موقع است که به راحتی ایثار میکنه. اون کسایی که مثل عارفا میان تقوا پیشه میکنند میدونن پس پرده چیه، اینا هم اتفاقا دارن معامله میکنند ولی معامله درستی دارن انجام میدن. دست کی جنبت به ایثار و عمل تا نبیند داده را جانش بدل. آن که بدهد بی امید سودها، آن خدای است، آن خدای است، آن خدای است، آن خدا. میگه خب همه به امید سود داریم کار میکنیم، چه گناهکار چه مؤمن، ولی گناهکار همین الان رو داره میبینه، مؤمن میگه که اونورم میخوام. ولی کسی هستش که بدون امید به سود بخشش میکنه، ایثار میکنه، اون چیه؟ خداست. سه بار میگه اون خداست. یا ولی حق که خوی حق گرفت، نور گشت و تابش مطلق گرفت. میگه خداست یا ولی خدا. ولی خدا هم خود به خود اینطور نیست که ایثار کنه بدون سود. ولی خدا هم چون به رنگ خدا در اومده، چون به رنگ خدا در اومده، اون هم ایثار بدون منت و مزد میکنه. کو غنی است و جزو جمله فقیر، کی فقیری بی عوض گوید که گیر. میگه به خاطر چی؟ خداوند تنها کسی که بخشش میکنه بدون خواست، بدون سود، به خاطر اینکه تنها خداست که غنیه، بی نیازه، و هرچی به غیر خدا هست همه فقیر، و کسی که فقیره هیچ وقت بدون عوض کاری نمیکنه. تا نبیند کودکی که سیب هست، او پیاز گنده را ندهد ز دست. میگه حتی یه کودک رو در نظر بگیرید که فکر میکنیم چیزی نمیدونه، فکر کنید دستش یه پیاز گندیده است، حتی این پیاز گندیده رو بخوای ازش بگیری نمیده، باید در عوضش یه چیزی بهش بدی، مثلا یه سیبی چیزی بهش بدی که این پیاز گندیده رو بهت بده. این همه بازار بهر این غرض بر دکانها شسته بر بوی عوض. میگه این همه بازاری که میبینید، دم و دستگاهی که میبینید که مردم دارن زندگی میکنند و میرند و میاند، نشستن دم دکون خودشون، پشت میز کارشون، هر جا، نمیدونم روی زمین زراعتشون، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه عوضی به دست بیارن، یه مابعضا، یه سودی به دست بیارن. صد متاع خوب عرضه میکنند و درون دل عوضها میتنند. خب هر کدوم از ما یه کالایی داریم برای فروش، این کالا رو گذاشتیم برای فروش، بعد تو ذهن خودمونم دنبال سود بردن ازش هستیم. یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخر آن آستین. میگه تو این دنیا تا اونجایی که من دیدم هیچ سلامی بی طمع نیست. خلاصش بگم همین رو گفت، میگه هر سلامی که داده میشه به خاطر یه طمعیه، به خاطر یه سودیه. بی طمع نشنیدم از خاص و عام من سلامی ای برادر و سلام. اینجا هم که کلا بس گذاشت کنار موضوع رو دیگه، که هر کی که چیزی بهت میده، سلامی بهت حتی میده، به طمع سودیه. حالا بعضی هستند این سلام رو میدن چون مثلا حضرت رسول امر فرموده به خاطر اینکه سود بهشتی رو ببرند، رضایت حقی رو به دست بیارن. بعضی هم مثلا سلام میدن به خاطر اینکه میخوان سوء استفاده ای ازت کنن. جز سلام حق هین آن را بجو، خانه خانه جا به جا و کو به کو. میگه فقط سلام خداونده که بی غرض بی طمع بیگرد دنبال این سلام، خانه به خانه جا به جا کو به کو، همه جا بگرد دنبالش. خب وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید، ان شاء الله بقیه رو بذاریم برای جلسه بعد. همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که بستان وجودتون پر از نور و رأفت و رحمت خداوند باشه. خدا نگهدار.
گر به همه عمر خیش با تو برآرم دمی، حاصل عمران دم است، باقی ایام رفت. اشارت باران امروز هم به پایان رسید. از شما التماس دعا داریم و از همراهیتون سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
الهی و کم من حاسدین شرق بحسرته و عدوین شجیع بغیظه و سلغنی بحد لسانه ووخذني بموغ عينه وجعلني غرضا لمرامي وغلدني خلالا لم تزل فيه ناديتك يا رب مستجيرا بك واثقا بسرعة جوبتك متوكلا على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك عالما أنه لا يضطهد من أبى إلى ظل كنفك ولن تغرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك فحصنتني من بأسه بقدرتك فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلنی لنعمائک من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین. الهی وكم من صحائب مكروه جليتها والسماء نعمة مطرتها وجداول كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشات رحمة نشرتها وجنة عافية ألبستها وغوامر كربات كشفتها وأمور جارية قدرتها لم تعجزك إذ طلبتها ولم تمتنع منك إذ أردتها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من ظن حسن حققت ومن كسر املاغ جبرت ومن مسكنة فاضحة حوّت ومن سرعة مهلكة نعشت ومن مشقة أرحت لا تسأل عما تفعل وهم يسألون ولا ينقصك ما أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ولم تسأل فابتدأت والسميح باب فضلك فما أكديت أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطبولا يا ربي وإحسانا وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك واجتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلاني بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك. اللهم وهذا مقام عبد ذليل اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إلي. فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده إلى رحمتك وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمن به من سخطك بعزتك وطولك و به حق نبیک محمد صلی الله علیه و آله فلک الحمد یا رب من مقتدر لا یغلب و ذی انات لا یعجل صل علی محمد و آل محمد و اجعلنی لنعمائک من الشاکرین و لآلائک من الذاکرین.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک و النعمت لک لا شریک لک
لبیک. طواف عاشقان. با من بیا، با من بیا تا سرفصل پروانگی، تا همانجا که نور می‌بارد و روشنی می‌روید. با من بیا و دلت را به واژه‌های پرمهری گره بزن که عطر گلاب دارد و حلاوت دیدار یار. اینجا در آستان دلت میزبان لحظه‌هایی می‌شوی که تو را به سرزمین راز و رمزها می‌برد و با نور همسایه می‌سازد. با من بیا، با من بیا به فراسوی لحظه‌ها و ثانیه‌ها، به طواف عاشقان.
سلام علیکم و رحمت الله. من نیر سادات طلوع هستم. 3 فرزند دارم. از طرف پدریم سید حسینی هستم، از طرف مادریم هم سادات موسوی هستم.
دعایی که از دل پدرم برخاست و لبخند مادرم مهر تأییدش شد. دعای والدین از زمین تا عرش میرسد.
توفیق پیدا کردم خدا رو شکر 3 به سفر حج برم. یکیش 36 سالگی بود، یکیش تو 48 سالگی و یکی هم که تو 53 سالگی. اولین سفرم با همسرم رفتم و سفر دومم با پدر و مادرم رفتم و سفر سومو که تنها بودم. سفر اولی که رفتیم همسرم برام یه ماشینی خریده بود و من بعد از یه مدتی ماشین رو فروختم و اسم خودم و همسرم رو نوشتم برای حج. این شروع یه سفر بود. سفر دومم که به اتفاق پدر مادرم رفتم و اتفاقات خاصی تو اون سفر برام افتاد. یکی از برکات اون سفر این بود که ما وقتی که داشتیم میرفتیم تو فرودگاه، یکی از بستگانمون که هم اهل قلم بود و هم اهل منبر، وقتی که زنگ زدن و با ما خدافظی کنن به من گفتن که میدونی که داری چه سفری رو میری، این که سفر حج داری انجام میدی نه عمره حج، و همراه با پدر مادرت هستی، حواستو جمع کن که تو این سفر غیر از خدمتی که به پدر مادرت میکنی و چقدر اجر داره، توی این سفر سعی کن که یه موقعیتی رو جور بشه و هم کف پای بابا رو ببوس و هم کف پای مادر. خب پای مامان به راحتی توی هتل وقتی که خوابیده بود کف پاشو بوسیدم و اینجا خیلی برام جالب بود، ولی برام خیلی سخت بود که حالا چجوری کف پای بابا رو باید ببوسم. جالب بود که یه دفعه یه روزی بابا زنگ زد، چون قسمت آقایون از خانما سوا بود اتاقشون، زنگ زد گفتش که میای یه لحظه اتاق ما، بچه‌ها رفتن، بیا این ساک من شلوغ بلوغ شده یه ذره جمع جورش کن. وقتی که رفتم دیدم بابا رو تخت خوابیده. کف پای بابا رو که دیدم انگار تمام اون آرزو که باید حتما این بابا رو ببوسم. اومدم به هوا اینکه بابا انگار پاد ورم داره، تا بابا داشت میگفت نه، و من پای بابا رو که گرفتم شروع کردم و غرق بوسه کردم و نمیدونم بهتون بگم چه اتفاقی افتاد. از اون سفر به بعد و بعد از پوسیدن کف پای پدر مادرم انقدر اتفاقات خاص و انقدر برکات خاص روزیم شد که من میدونم همه اینها رو از اونها دارم. و جالبه این که این سفر آخر سومی رو که انجام دادم مطمئن هستم که دعای اونها بود، چون همونجا دعا کردن برام که امیدواریم که دوباره و چندین باره دوباره روزیت بشه و دوباره این اتفاق افتاد.
فیش حج را دورترین زمان و با کمترین قیمت خریده بود، اما دلی داشت نزدیکتر از همه. دعای پدر و مادر انگار مسیر حج را کوتاه کرده بود، راهی که دور دیده می شد خودش تا آستانه دل آمد.
ولی جالب اینه که اتفاق سومم که افتاد که وقتی من به سفر حج خواستم بیام، در کمال ناباوری، البته من رفته بودم فیش تهیه کرده بودم، ولی فکر نمی کردم فیش که من گرفته بودم برای، چون فیش قیمت ها خیلی بالا بود و من گفته بودم یه فیش رو میخوام که دورترین فیش و ارزونترین فیش رو به من بدید، و من این فیش رو تهیه کردم. وقتی فیش رو تهیه کردم قرار بود بعد 4 سال دیگه من برم، و اونجا بود که دیدم که فیشم اسمم در اومده. اومدم به همسرم گفتم که ببین انگار خدا هم دوست داره من برم، و گفت خانم نمیشه اینطوری، چون رفتی مردم باید برم. و من نگران شدم، گفتم نکنه کارم اشتباس، نکنه نباید برم. پا شدم رفتم پیش نماینده مقام معظم رهبری که تو محلمون بود، آقا مرتضوی، رفتم پیش ایشون. البته ما حساب سال خمسیمون هم پیش ایشون میرفتیم. رفتم گفتم اگر ایشون بگه نباید بری نمیرم. گفت ببین شما که حق دیگران رو نمیخواید ضایع کنید، شما فیشو از یک نفری که تو نوبت بوده دارید میگیرید، کما اینکه اون نفر اگر شما نباشی نمیتونه مثلا این فیشو ازش بانک اینقدر نمیگیره، یا حج خودشون سازمان که اینقدر بهشون پول نمیدن. شما با خرید این فیش هم داری گره از کار یه بنده خدایی باز میکنی، هم که خب توفیق اینو پیدا میکنی که به این سفر. گفتم سفر اولو برای خود وقتی رفتم به نیت سفر حج رفتم، سفر دومی که رفتم به نیت امام حسن عسکری به نیابتشون رفتم، و این سفر به چجوری برم؟ ایشون گفتن که این سفر رو مستحبی انجام بدید، مطمئن باشید که ثواب عمل مستحب از واجب بیشتره، چون واجب شما واجبتونه و باید انجام بدید، ولی مستحب چیزیه که شما میتونید به خواست خودتون انجام بدید. گفت مطمئن باشید نورانیت این سفر به مراتب بیشتر خواهد بود، که اینطور شد.
جوانی وقت دلدادگی است، و چه دلدادگی بالاتر از آن که دل را در طواف بدهی.
اول که به نظرم حتما بهترین شروعش اینه همون تو جوانی برن، چون اینکه تو جوانی میرن عاشق میشن، و اگر عاشق بشن دل بدن حداقل تایم دارن که دوباره برن. درسته شما مثلا الان شاید من چیزی رو که تو سال مثلا تو 53 سالگی شاید لذتی که بردم شاید قابل مقایسه با سنای کمترم نبود، بخواد مثلا تو سن 60 سالگی بره بعد مثلا 70 سالگی واقعا توانش میاد پایین، و دیگه شاید اون لذت رو اون حس رو نتونه درک کنه، چون یه مقدار درد حالا اعضای بدنش ممکنه باش قاطی بشه و سخت بشه. به نظر من شروعش از جوانی باشه خب خیلی بهتره.
در حج گاهی یک لیوان آب رساندن از طواف هم شیرین تر است. دلش آرام نمی گرفت تا وقتی که دستی نگرفته بود، تا وقتی که کفشی را نیاورده بود، یا شانه ای زیر بازوی زائری نگذاشته بود.
یه یکی از اتفاقات جالبی که تو سری سوم افتاد، البته من تو سری هر دو سری قبلم جزء یاوران حجاج بودم، ولی تو سری سوم که اتفاق افتاد این بود که بین که از من بپرسن که تو میخوای یا